ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این ساعت هم با شما خواهم بود. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارشی هم داریم در مورد دیدار نمایندگان حرکت مردمی صلح با طالبان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. بیش از 40% مردم افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. اعضای حرکت مردمی صلح از منطقه تحت تسلط طالبان در هلمند برگشتند. عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ناروی میگویند حمله بر تانکرهای نفت در آبهای خلیج به گمان اغلب کار یک دولت بوده است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید 44% مردم این کشور مسئولیت غذایی ندارند. حکومت افغانستان در این مورد امروز 7 جون که روز جهانی مسئولیت غذایی می باشد سخن گفت. سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان سهراب بهمن به رادیو آزادی گفت در افغانستان به خاطر بی‌بضاعتی به تعداد کم مردم مواد کافی خوراکی می رسد.
آخرین تحقیقی که شده بود میدانید در کل فقر افغانستان 54.5% بود، که فقر ما وقتی میگیم او شامل موارد غذایی هم هست و غیر غذایی. 44% مفروض افغانستان در عدم مسئولیت غذایی به سر میبرند، یعنی روزانه نمیتوانند اما غذای مورد نیازشان به دست بیارند.
وزارت اقتصاد افغانستان تاکید میکند برای مسئولیت غذایی باید بر تولید تمرکز شود. بی‌بضاعتی، ناامنی، ضعف اقتصادی، خشکسالی، بیجا شدن مردم، برگشت مهاجرین و کم شدن کمک‌ها از عوامل مهم عدم مسئولیت غذایی در افغانستان می باشند. اعضای حرکت مردمی صلح که از ولسوالی موساقلای هلمند برگشتند می گویند که گروگان گرفته نشده بودند. آنها اظهار می دارند به یک منطقه برای گفتگو با رهبران محلی طالبان برده شده بودند که شبکه های تلفنی در آنجا کار نمی کرد. قبل از این گزارش ها گفته بود که طالبان برخی از اعضای حرکت مردمی صلح را پس از رسیدن به ولسوالی موساقلا با خود بردند. بسم الله وطن دوست که او خود با 3 نفر دیگر برده شده بود، در پیام شب گذشته خود به رسانه ها گفت
د سولی ولسی حرکت غړي طالبان نه وتشتولی، بلکی مش خپل د طالبان.
اعضای حرکت مردمی صلح هستوی طالبان را بودن نشده بودند، بلکه ما خود به مناطق طالبان رفتیم، برای گفتگو با طالبان رفتیم. این که در مناطق زیر حاکمیت طالبان تلفن کار نمی کرد، شماری از رسانه ها غوغا برپا کردند که گویا ما را بوده شده ایم. آقای وطن دوست افسود که با طالبان گفتگوی خوب داشتند و اظهار داشت با پیام های خوب برگشتند. جزئیات بیشتر در همین برنامه خواهید شنید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کشور ناروی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که حمله بر 4 تانکر نفت در سواحل امارات متحده عرب یک حمله تماما عیار و سنجیده شده بود که به گمان اغلب توسط یک دولت انجام شده است. در سندی که در این مورد دیروز 6 ماه جون ارائه شد، نام ایران ذکر نشده، ولی عربستان سعودی، امارات متحده عرب و آمریکا که متحد نزدیک این دو کشور خلیج می باشد، تهران و یا ایجنت‌های آن را مسئول انجام این حمله در 12 ماه می شمارند. در اقدامی که عربستان سعودی آن را توطئه می خواند، 2 تانکر نفت عربستان سعودی و 1 تانکر ناروی خسارمند شدند. کشتی چارومی بیرق امارات متحده عرب را حمل میکرد. در این حملات تلفات جانی وارد نشده است. این حمله در نزدیکی سواحل فجیره امارات متحده عرب که از تنگه آبی هرمز چندان فاصله ندارد رخ داد. تنگه هرمز مهمترین راه انتقال نفت و گاز جهان به شمار می رود. یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکا در خلیج میگوید افزایش حضور قوای آمریکا در منطقه ظاهرا مانع یک حمله ایران بر قوای آمریکا در خلیج فارس شده است. اما این قمندان آمریکایی گفته است خطر چنین حمله هنوز هم بسیار واقعی میباشد. جنرال فرانک مکنزی دیروز اظهار داشت تهران ظاهراً بعد از آمادگی برای یک حمله عقب نشینی کرده و راه تجدید نظر را پیش گرفت. مکنزی به دلیل ملحوظات امنیتی نخواست توضیح بدهد که وزارت دفاع آمریکا انتظار چگونه حمله از جانب ایران بود. جنرال مکنزی گفت هنوز هم در مورد توانای ایران برای حمله نگرانی دارند. این قمندان آمریکا در شرق میانه دیروز در بغداد به خبرنگارانی که در سفر منطقوی او را همراهی می‌کردند در این مورد گفت به این باور نیست که تهدید ایران کم شده است، بلکه به نظر وی این تهدید واقعی می باشد. این فرمانده قمندانی قوای مرکز آمریکا اظهار داشت برای دفع خطرات از جانب ایران ارسال قوای اضافی آمریکا را به منطقه رد نخواهد کرد. و یک گروه کشورهای قاره آمریکا از جامعه جهانی خواستند که به شمول روسیه بالای متحدان وینزویلا فشار را بیشتر بسازند. آنها میگویند به این ترتیب میخواهند بحران روزافزون در وینزویلا به پایان برسد و حکومت نامشروع در این کشور خاتمه یابد. این گروه کشورها به نام لیما دیروز در یک اعلامیه به عمیق شدن تماس‌ها با کشورهای تاکید نمود که به گفته آنها هنوز هم از حکومت نامشروع نیکولاس مادورو در وینزویلا حمایت می‌کنند. آنها به طور مشخص از روسیه، چین، کیوبا و ترکیه خواستند که جزء راه حل بحرانی باشند که عواقب آن در حال گسترش است. گروه این کشورها به نام لیما در سال 2017 تشکیل یافته است که هدف از آن پیدا کردن راه حل دراز مدت به بحران وینزویلا می باشد. ایالات متحده آمریکا و در حدود 50 کشور دیگر تلاش می کنند نیکولاس مادورو از قدرت برکنار شود. همزمان با این در داخل وینزویلا هم هزاران نفر به خاطر برکنار شدن مادورو دست به تظاهرات زدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. ده ها عضو حرکت مردمی صلح که چند روز پیش از عید فطر به مناطق زیر تصرف طالبان در شمال هلمند رفته بودند، بعد از ظهر دیروز دوباره به لشکرگاه برگشتند. درباره چگونگی برخورد طالبان با آنها گزارش های نگران کننده نشر شده بود، ولی آنها دیروز به رادیو آزادی گفتند که از سوی طالبان استقبال شدند و درد و رنج مردم را با آنها شریک ساختند. اعضای حرکت مردمی صلح از نحوه زندگی مردم در مناطق زیر تصرف طالبان هم سخن گفتند. سلطان محمد سرور در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
حرکت مردمی صلح میگوید اعضای آنها گروگان گرفتن نشده بودند و تماس تلفنی با آنها به خاطر میسر نبود که تلفن‌های آنها در مناطق زیر تصرف طالبان کار نمی‌کرد. بسم الله وطن دوست، سخنگوی حرکت مردمی صلح که او خود برای گفتگو با رهبری محلی طالبان برده شده بود و بعد از سپری نمودن چند روز در مناطق زیر تصرف آنها دیروز به لشکرگاه برگشت و رادیو آزادی گفت که طالبان از آنها استقبال کرده برخورد صمیمانه داشتند.
ما با پیام صلح به مناطق زیر تصرف طالبان رفته بودیم، دردهای مردم را با آنها شریک ساختیم، مباحثات سازنده داشتیم، برخی از سوی تفاهمات حل شد و پس به لشکرگاه برگشتیم.
صدها نفر دیروز حین برگشت اعضای حرکت مردمی صلح به لشکرگاه از آنها استقبال کردند. 30 عضو این حرکت چند روز پیش از عید فطر با پیام صلح از لشکرگاه به ولسوالی موساقله در شمال هلمند رفته بودند. این ولسوالی از چندین سال به این سو زیر تصرف طالبان است. درباره چگونگی برخورد طالبان با آنها پس از آن گزارش‌های نگران کننده نشر شد که تماس‌های تلفنی با 4 تن از اعضای سرشناس آنها که طالبان برای گفتگو با خود برده بودند برای چندین روز قطع بود و گفته شد که آنها گروگان گرفته شدند. آقای وطندوست میگوید که شماره دیگر از اعضای حرکت از سوی طالبان مورد بازپرس قرار گرفتند، چون آنها شک داشتند که شاید با نیروهای دولتی ارتباط داشته باشند. بسم الله وطندوست که در روزهای عید در مناطق زیر تصرف طالبان بود، درباره چگونگی تجلیل عید و نحوه زندگی در آنجا معلومات داد. او گفت که مردم آنجا چون باشندگان شهرهای زیر تصرف دولت که از انفجار و انتحار در حراسند، در ترس و بیم از بمباردمان و حملات هوایی زندگی می کنند.
بازار که هم دارو، په مسجد که هم دارو،
در بازار هم ترس بود، در مسجد هم ترس و هراس وجود داشت، در قریه هم و در جای میله هم ترس و هراس حکم فرما بود. طوری که در شهرها دهشت افغانی و ترس و هراس است، مناطق زیر تصرف طالبان هم چنین حالت داشت. حرکت مردمی صلح پس از جان دادن 16 تن و زخمی شدن 52 تن دیگر در حمله انتحاری سال گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فعالیتش را آغاز کرد تا پیام صلح را به طرف‌های درگیر جنگ برساند. طبق آمار ملل متحد سال گذشته 4000 غیر نظامی به شمول 900 طفل در افغانستان کشته و بیش از 7000 نفر دیگر زخمی شد که مرگبارترین سالها در افغانستان بود. گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان برای پایان دادن جنگ 18 ساله از چندین ماه به این سو ادامه داشته، ولی هنوز کدام نتیجه ملموس به بار نیاورده است، چون جانبین از توافق روی چندین مسئله اساسی از جمله آتش بس و آغاز گفتگوی بین الافغانی هنوز هم از همدیگر فاصله دارند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. واتیکان اعلان کرده است که پاپ فرانسیس ماه آینده میزبان رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. الیزاندرو گیوسیتی سخنگوی واتیکان روز پنجشنبه گفت قرار است ولادیمیر پوتین به تاریخ 4 جولای از واتیکان دیدار کند. رابط دیپلماتیک میان مسکو و واتیکان بعد از چندین قرن در سال 2009 برقرار شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور بشنوید.
دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت ترتیبات سفر رئیس جمهور پوتین به واتیکان روی دست گرفته شده است. او گفت آمادگی برای این سفر و تماس‌ها با روم جریان دارد. ملاقات با پاپ در این سفر برنامه ریزی شده است. او افزود که جزئیات بیشتر این مسافرت را به موقع با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. این ملاقات میان پوتین و پاپ فرانسیس در واتیکان یک روز قبل از گردهمایی رهبران مذهبی مسیحیان رومن کاتولیک اوکراین در روم در نظر گرفته شده است. این رهبران مذهبی درباره نزاع جاری در شرق اوکراین و تأثیرات جدایی کلیساهای ارتودکس اوکراین و روسیه بحث و گفتگو می کنند. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان دو بار در سالهای 2013 و 2015 با رئیس جمهور پوتین ملاقات کرده است. او در ملاقات سال 2015 با پوتین از همه اطراف درگیر خواستار تلاش‌های واقعی برای حل نزاع اوکراین شد. در جنگ 5 سال گذشته میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین حدود 13000 نفر کشته شدند. این جنگ بعد از آن در سال 2014 آغاز شد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخت. واتیکان ماه گذشته اعلان کرد که پاپ فرانسیس رهبری کلیسای گریک کاتولیک اوکراین را برای بحث روی نزاع در این کشور به تاریخ 5 و 6 جولای دعوت کرده است. اقلیت مذهبی گریک کاتولیک اوکراین از پاپ فرانسیس پیروی می کند. کلیسای عیسویان ارتودکس اوکراین ماه گذشته رسما خود را از کلیسای روسیه جدا ساخت و مرجعیت روحانی مسیحیان ارتودکس جهان در استانبول این جدایی را تایید کرد. کلیسای روسیه یک بخش بزرگ عیسویت ارتودکس در جهان پنداشته می شود. کلیسای رومن کاتولیک و کلیسای ارتودکس شرقی تقریبا 1000 سال پیش در سال 1054 میلادی از هم جدا شدند. روسیه و واتیکان در سال 2009 رابط کامل دیپلماتیک میان هم برقرار ساختند. رئیس جمهور پوتین با رهبر مذهبی سابق کاتولیک ها پاپ بندیکت هم ملاقات کرده بود. ملاقات سال 2016 میان کیریل اسقف کلیسای روسیه و پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روم در هاوانا اولین ملاقات تاریخی میان رهبران این دو کلیسا بود. ولی هنوز هم اسباب رنجش و دوری این دو کلیسا از هم برطرف نشده است. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی و بوریس یلسن اولین رئیس جمهور روسیه بعد از فروپاشی